صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای نور ایزدی و ای روح جاودان، ای منجی جهان، قلب‌های تاریک و سرد ما را با نور عظیمت منور و گرم نما و با روح القدست روح‌های مرده و اشتیاق‌های معنوی ما را زنده ساز و با هدایت و رهبریت ای منجی زنده دست‌های ما را بگیر و ما را از منجلاب و دنیای گناه‌آلود برهان و پاک نما تا برای تو و مطابق میل و اراده تو زندگی کنیم. خداوندا شکرت میکنیم که دعای بندگانت را اگر با قلبی پاک و ایمان حقیقی و نیت درست به درگاهت نمایند پاسخ میدی، همان گونه که در گذشته پاسخ داده ای. ای خداوند، استدعا داریم که ما را یاری بده، ما را یاری بده تا در این ساعت صدای تو را، اوامر تو را، خواسته های تو را در حین مطالعه کلام مقدست یافته و با تسلیم شدن به آن رضامندی تو را نصیب خود سازیم. این دعا را نه به لیاقت خود بلکه به شایستگی و لیاقت منجی زنده بشریت عیسی مسیح می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی کتاب نهیمیا، 16 قسمت از تورات مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. امیدوارم که در پرتو عنایت خدا یکتا خوش و شادمان باشید. خدا را شکر میکنم که این افتخار را به من داده تا از تورات مقدس آیات را براتون بخونم و با دادن توضیحاتی پیرامون آیات قرائت شده شما را در درک و فهم کلام خدا یاری بدهم. دعا میکنم که روح خدا و نه من معلم شما باشه و روح القدس در این ساعت ذهن و فکر شما را منور کنه، قلب شما را پر کنه تا بتوانید در این ساعت ندای خدا را و تعلیمات او را بیابید. نهیمیا نه پیامبر بود و نه نبی خدا، ولی خدای یکتا او را وسیله می‌گرداند تا نامش برای همیشه به ثبت برسد. خدای یکتا به وسیله او کاری انجام می‌دهد که آرزوی هزاران هزار یهودی بود. خدا او را که ساقی پادشاه بود به خاطر ایمانش، به خاطر ترس خدا در قلبش و به خاطر دلسوزی و محبتش ارج می نهد و آرزوی او را برآورده می کند. نهیمیا در دربار پادشاهان هخامنشی و در شهر شوش زندگی می کرد. او پارسی نبود بلکه یک عبری بود که گویا پدر و مادرش به وسیله بختالنصر به اسارت بابلی ها در آمده بود و سرانجام به وسیله کوروش کبیر از اسارت آزاد شده بود. نهیمیا موفق می شود که شغل ساقیگری رو برای پادشاه ارتشستا هخامنشی یعنی فرزند کوروش کبیر تصاحب کند. در نتیجه او هر روز پیش پادشاه بود. زندگیش آرام و آسایش و مملو از خوشی و نعمت بود. ولی در قلبش دائما فکر اورشلیم و سرزمین ابا اجدادیش میکرد. شهری که خداوند آن را تقدیس کرده بود. یک روز به او اطلاع میدهند که شهر ابا اجدادیش یعنی اورشلیم به ویرانی تبدیل شده است و هموطنانش در موقعیت بسیار بدی قرار گرفتن. با شنیدن این خبر دلش جریحه دار میشه. از خداوند تمنا میکند که او را یاری بدهد تا بتواند برای هموطنان زج کشیده‌اش کار کند و در بازسازی حصار اورشلیم سهمی داشته باشد. او روح شادمانی خود را از دست میدهد. غم و اندوه وجودش را پر میکند. خدا به وسیله پادشاه درخواست او را اجابت میکند و او به اورشلیم میره و با آنانی که در آنجا بودند شروع به ساختن حصار و دروازه‌های شهر اورشلیم میکند. در فصل سوم نحوه آغاز بناسازی حصار را برای ما بازگو میکنه و ما در برنامه گذشته تا 6 آیه اول فصل سوم رو براتون قرائت کردیم و حالا ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را دارید آن را به کتاب نهیمیا فصل سوم بکشایید تا از آیه هفتم دنبال آیات را مطالعه کنیم. این برنامه رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. هر گروه و هر طایفی که در اورشلیم بودن که مجموعاً 12 طایفه بودن مسئولیت قسمتی از بازسازی از حصار و یا دروازه اورشلیم را به عهده میگیرن. حصار دور تا دور اورشلیم لاقل 9 دروازه داشت که هر کدومشون مرکز تجارت خاصی بود و این دروازه ها به آن اسم معروف و مسما شده بودند و البته برج های متعددی برای دیدبانی نیز وجود داشت. برای نمونه دروازه گوسفند، این دروازه را از آن جهت به این اسم می‌خواندند که مرکز تجارت و خرید و فروش گوسفندان بود، مخصوصا وقتی که گوسفندان را از خارج از شهر اورشلیم برای قربانی کردن در خانه خدا و یا بر مذبح خانه خدا وارد شهر اورشلیم می‌کردند، می‌بایستی از این دروازه عبور می‌کردند. و این حالت بود که این دروازه به دروازه گوسفند مسما شد، زیرا به اصطلاح عامیانه بازار گوسفندان در آنجا واقع بود. و یا در آیه 3 صحبت از بنای دروازه دوم می‌کند که اسمش دروازه ماهی بود. چرا؟ چون اولا این دروازه در غرب اورشلیم قرار داشت و جایی بود که ماهیگیران اسرائیلی ماهیای خود را که از دریای مدیترانه گرفته بودند به اورشلیم می‌آوردند، می‌بایست از این دروازه وارد شهر می‌شدند چون نزدیک‌ترین دروازه به دریای مدیترانه محسوب می‌شد. بعد از بازسازی دروازه ماهی و دیوار اطراف آن در آیه 6 می‌گوید که یهویادا و مشالم دروازه کهنه را تعمیر نمودند. این دروازه از آن جهت به این اسم خوانده می‌شد که تنها دروازه‌ای بود که هنوز آثاری از آن پا بر جا بود و بابلی‌ها همه حصار و دروازه‌ها را با خاک یکسان کرده بودند، به غیر از این دروازه که فقط خرابش کرده بودند ولی آن را به کلی ویران نکرده بودند. این دروازه‌ای بود که ارمیای نبی نیز در آنجا می‌ایستاد و پیام خدا را قبل از اینکه قوم به اسارت بابلی‌ها در بیایند به سمع مردم می‌رسوند و از مردم می‌خواست که توبه کنند. در غیر این صورت خداوند این شهر و حصار این شهر را نابود می‌کنه و مردم را به داوری و به اسارت می‌فرسته. مردم پیام ارمیا را گوش نکردند، حتی پادشاه هم حرف ارمیا را قبول نکرد و دستور داد که ارمیا را به سیاه‌چال بندازند. چرا؟ چون او را متهم کردند که دارن با دشمن همکاری می‌کنه. به حال این دروازه نیز بنا می شود. آیه 7 الی 12 درباره دیواری که بین دروازه کهنه و دروازه وادی بود و این دو دروازه را به هم متصل می سازد صحبت می کنه. دروازه وادی یا دروازه‌ای که خانواده هانون و ساکنان زانوخ آن را بنا می کردن، دروازه‌ای بود که به طرف دره بزرگ گشوده می شد. این وادی یا دره مرکز جنگ های بسیاری بود و مرکز عبور و مرور افراد زیادی نیز محسوب می شد. این دروازه در حقیقت ما را به یاد جاده زندگی می اندازد که در بین راه راهزنان خود را پنهان کردن و آماده حمله به مسافران می باشند. می گویند که هیچ کس جرأت نمی کرد به تنهایی از این جاده که از دره بزرگ عبور می کرد سفر کنه و با غروب آفتاب دروازه بسته می شد، زیرا راهزنان سعی می کردن از این طریق یعنی از طریق این دروازه وارد شهر بشوم. دوستان عزیز، هر وقت آیات را درباره این قسمت مطالعه می کنم و در مورد این جاده و یا این دروازه صحبت می کنه، به یاد زبور حضرت داوود می افتم که داوود در زبور 23 به طرز زیبایی توجه ما را به سفر عمر و جاده زندگی این عمر کوتاهمون معطوف می کند. و ما می تونیم که بین جاده زندگی عمرمون، یعنی راه راستگاری و راهی که داریم قدم برمی داریم، با راهی که در این جاده بود مقایسه کنیم. ببینید، اگر قلبمون با خدا باشه، اگر همراه خدا بوده و از کلامو پیروی کنیم، هرگز در سفر زندگی تنها نخواهیم بود و هرگز نخواهیم ترسید، زیرا خداوند با ماست. مردم می ترسیدن که در این جاده به تنهایی راه بروند، زیرا دائما مرگ آنها را تهدید می کرد. دزدان و راهزنان در پشت کوها و پشت درختان پنهان شده بودند تا هر وقت مسافری را می دیدند به او حمله کنند. می ترسیدن که در این جاده قدم بردارند. و در جاده زندگی نیز دوستان عزیز، اگر خدا با ما نباشد، وادی مرگ بسیار است، خطرات بسیار است و بدون شک بدون خدا خواهیم مرد. ولی حضرت داوود میگوید که اگر خدا با شما باشد، اگر از کلام خداوند پیروی کنید، هرگز تنها نخواهید بود. او این واقعیت را به صورت بسیار زیبایی برای ما بیان میکند و میگوید خداوند شبان من است، پس محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتهای سبز مرا میخواباند و نزد آبهای راحت مرا رهبری میکند و جان مرا برمیگرداند و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایت می نماید. و چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو ای خدا با من هستی. بله دوستان، خدا را شکر که خداوند حقیقتاً با ماست. حتی اگر در وادی موت راه برویم، ما نخواهیم ترسید، زیرا وقت خدا با ماست، کیست به ضد ماست؟ همه قوم بنی اسرائیل در بازسازی دروازه شهر اورشلیم مشغول بودند و نهیمیا به عنوان رهبر آنان را تشویق میکرد تا با هماهنگی تمام هرچه زودتر حصار و برج‌ها را بنا کنند. در آیه 15 می‌فرماید که شلون دروازه چشمه را بنا کرد و سقف آن را ساخته و درهایش را با قفل‌ها و پشت‌بندهایش برپا نمود. در آیه 26 ملاحظه می‌کنیم که حصار شهر بیش از نیمی آن از آن ساخته میشه، زیرا تا دروازه آب حصار را تمام می‌کنند. در آیه 28 متوجه می‌شویم که حتی کاهنان یا رهبران مذهبی نیز در بازسازی حصار فعالیت بسیاری داشتند و آنها دروازه اسبان را بنا کردند. در آیه 29 دروازه شرقی بنا می شود. این همان دروازه است که امروز نیز بسته می باشد و هنوز که هنوز پا بر جا مانده و در شهر شرق شهر اورشلیم واقع شده است. این دروازه مورد علاقه و توجه همه مسیحیان عالم می باشد، زیرا مطابق پیشگویی زکریای نبی، وقتی که عیسی مسیح برای بار دوم با شکوه و جلال عظیم خدایی برای داوری و پادشاهی به این جهان برگردد، او از دروازه شرقی شهر اورشلیم وارد این شهر خواهد شد. برای اینه که این اسم را، یعنی دروازه شرق را، دروازه طلایی نیز می‌خوانند. نهیمیا در دنباله بازگو کردن وقایعی که در این ایام اتفاق افتاده است، از فصل چهارم اینطور به ما گزارش می‌دهد. می‌گوید و هنگامی که سنبالت شنید که ما به بنای حصار مشغول هستیم، خشمش افروخته شد. بسیار غضبناک گردید و یهودیان را استهزا نمود و در حضور برادرانش و لشکر سامره متکلم شده گفت این یهودیان ضعیف چه می کنن؟ آیا شهر را برای خود مستحکم خواهند ساخت و قربانی خواهند گذرانید و در یک روز کار را به انجام خواهند رسانید و سنگ ها از توده های خاکروبه زنده خواهند ساخت؟ به حال آنکه سوخته است. در اینجا، یعنی از فصل چهارم، می‌بینیم که دشمنان یهود شروع به عمل نمودن و قیام کردن به ضد نهیمیا و کار یهودیانه. آنها سعی می‌کنند که با حرفاشون، با مسخره بازی‌هاشون قوم یهود را دل سرد کنند. اما نهیمیا به خاطر ایمان به خداوند و حمایت پادشاه کماکان به کار خود ادامه می‌دهد. سنبالت فرمانده دست نشانده‌ای بود که در نواحی سامره حکومت می‌کرد. او بی‌اندازه از یهودیان نفرت داشت و شروع به مسخره کردن آنان می‌کنه و مردم را بر علیه یهودی‌ها تحریک می‌کنه و میگه که اینها به چه جرأتی دارن این کارا رو می‌کنن؟ خیال می‌کنن که می‌تونن از دست ما در امان باشن؟ و بعد در آیه 3 می‌بینیم که فرمانده دیگر، یعنی توبیار امونی که مناطق اردن امروزی رو اداره می‌کرد، دومگه که ای پادشاه، نگران این حصار اورشلیم نباش، چون آنقدر این ضعیفه که حتی اگر شغال هم بخواد بالایان بره این دیوار فرو میزه. نگرانش نباش، این دیوار خراب میشه. نهیمیا دریافت که دشمنانش قصد دارن به هر ترتیبی که شده مانع بازسازی حصار اورشلیم بشن. دوستان عزیز، او وقتی با مشکلی روبرو میشد فوراً به سوی خدا توجه نموده و از او تقاضای اعانت میکرد. او از خدا میخواست که یاریش بده و این مشکل رو برطرف کنه و اینجا باز هم او همین کار را میکنه، به طوری که از آیه 4 او رو به خدا کرده و میگوید ای خداوند، ای خدای ما بشنو، زیرا که خار شده ایم و ملامت ایشان را به سر ایشان برگردان و ایشان را در زمین اسیری به تاراج تسلیم کن و عصیان ایشان را مستور منما و گناه ایشان را از حضور خود محو نساز، زیرا که خشم تو را پیش روی بنایان به هیجان آوردن. بریم دوستان عزیز، این دعای نهیمیا برای من و شما میتونه درس بزرگی داشته باشه. همونطوری که عرض کردم، نهیمیا پیامبر نبود ولی عاشقانه خدا را دوست می‌داشت و در پی اراده خدا بود. به وسیله قدرت و حکمت خودش سعی در اجرای اراده خدا یکتا را داشت. ببینید، او در سختی‌ها از خداوند می‌خواد که آزاردهندگانش رو تنبیه کنه. او از خداوند می‌خواد که به دادش برسه. می‌خواد که این افراد که ناجوانمردانه دارن بر علیه او توطئه می‌چینند، اونا رو از بین ببره. من و شما نیز در زندگیمون گاه گاهی و چه بسا خیلی وقتا با چنین حالتی روبرو میشیم. چه بسا تجربه کردیم که افراد به طور ناجوانمردانه و با شهادات دروغ موانعی رو در زندگیمون وجود میآورن که در حقیقت زندگی رو برامون تلخ میکنن. حقیقت اینه که عکس العمل طبیعی ما همان خواهد بود که نهیمیا داشت، که خدایا اینها را که به ما جفا و آزار میرسونن تنبیه کن، حقشون رو کف دستشون بگذار تا دیگه به ما بدی نکنن. دوستان، این یک عکس العمل منطقی و طبیعی ما خواهد بود و نهیمیا هم به خداوند میگه که خداوندا، تو خودت شاهد هستی که ما داریم کار خوب میکنیم، کار ما با خواست تو ای خدا هماهنگه، ضد تو نیست ای خدا، پس این کسانی که مانع کار هستن و در حقیقت ضد تو هستن و بت پرست هستن تنبیه کن. ولی دوستان عزیز، کلام خدا میگه که خداوند از ما انتظار دارد که سیرت و صفات و عکس العمل طبیعی خود را کنار بگذاریم و برعکس صفات و سیرت و عکس العملی را که خود خدا در چنین مواردی نشون میدهد داشته باشیم. این نهایت درجه برای ما انسان ها خواهد بود. مسیحیت این تعلیم را به ما میده که ای انسان ها، شما نباید مطابق فکر و عقل نفسانی خودتون که محکوم به فنا و نقص میباشد تکیه کنید، بلکه باید بر خدا تکیه نموده و اراده خدا را پیروی کنید. عیسی مسیح میگوید شما فرزندان نور هستید، شما فرزندان خدا هستید، شما به خدا تعلق دارید، پس صفات و سیرت خدا را در خودتون رشد نما بدهید. برای همین است که به ما مسیحیان تعلیم میده که شما باید برای آنان که به شما بدی میکنن، به جای اینکه به آنها لعنت بکنید، برای آنان که به شما نفرین میکنن دعا کنید که خداوندا آنها را ببخش، خداوندا چشمانشون رو بکشا تا متوجه بشن که دارن اشتباه میکنن. آنها رو نفرین نکنید، بلکه دعای خیر کنید که خداوندا اونا رو یاری بده تا حقیقت رو ببینن. خدایا به آنها نشان بده که دارن اشتباه میکنن و نشون بده که عاقبت اشتباهشون چیه، عاقبت شرارتشون چیه. چرا مسیح میگه اینطور دعا کنیم؟ چون دوست من، خداوند اینطور با من شما رفتار کرده است. خداوند به جای اینکه ما را به خاطر گناهانمون تنبیه کنه، صبر نشان داده، حوصله کرده تا شاید من و شما نیز از اعمال نادرست خودمون دست برداریم و توبه کنیم. خدا نسبت به من و شما محبت داشته. وقتی ما بدی کردیم، خداوند به ما بدی نکرده. خدا نسبت به من و شما محبت عظیمی داره. هنوز نسبت به من و شما صبوره. دوست من، اگر خدا اینقدر ما را محبت نموده، اگر ما اینقدر محبت خدا را چشیده ایم تا توبه کنیم و صاحب حیات جاودانی بشیم، مگر نه اینکه من و شما نیز که از محبت خدا بهره‌مند شدیم باید هم نوع خود را محبت کنیم؟ مگر نه اینکه اگر با خدا هستیم از سیرت و صفات خداوندی بهره‌مند باید بشیم و در نتیجه باید طریق او را طی کنیم؟ مگر خدا نسبت به من و شما گذشت نشون نداده؟ البته که داده و هنوزم گذشت نشون میده. پس من و شما هم باید گذشت نشون بدهیم. این دستور خداست، این اراده خداست دوست من. مگر نه اینکه خدا با ما موافق اعمالمون رفتار ننموده، پس چرا ما موافق اعمال دیگران رفتار بکنیم؟ مگر نه اینکه هزار بار اشتباه کردیم ولی خدا باز ما را محبت کرده است و نسبت به ما رحیم بوده، پس چرا من و شما نسبت به هم نوع خود گذشت نداشته باشیم؟ راستش اگر خدا پرست هستیم و خدا دوست، صفات و سیرت خدا را طالب هستیم و آن وقت از آن پیروی میکنیم و نه صفات و سیرت انسانی خودمون. اگر ما به خدا تعلق داریم راه او را طی میکنیم. و دوستان عزیز، مقصود عیسی مسیح همینه وقتی که به ما تعلیم میداد که اگر کسی به شما سیلی زد، طرف دیگر را برگردان، یعنی به او سیلی نزن. عکس العمل تو بایستی همون عکس العملی باشه که خدا در مورد تو انجام داده است. وقتی میگوید که برای دشمنان خود دعای خیر کنید، مقصودش همینه که محبت به بندگان گمراه و خطاکار خدا نشان بده، چون خدا نسبت به تو که در گناه غرق بودی محبت دارد، پس تو هم راه او را طی کن. دشمنان نهیمیا شروع به آزار و اذیت میکنن، مشکلات زیادی رو براشون پیش میآورن. آنان میدانستن که اگر دیوار شهر اورشلیم ساخته بشه، دیگر به آسانی موفق نخواهند شد که یهودیان را بنده خود سازن. نهیمیا به ما میگوید پس نزد خدای خود دعا کردیم و از ترس ایشان روز و شب پاسبانان در مقابل ایشان قرار دادیم. ببینید، نهیمیا یک انسان معمولی بود. او نه پیغمبر بود نه نبی، بلکه یک انسان معمولی مثل من و شما بود. از زور مردم میترسید، نگران بود، ناراحت بود، ولی چی کار میکرد؟ دعاشو، مشکلاشو به درگاه خدا میآورد و بعد آن قدرتی که داشت به کار میبرد. او به خدا پناه میبرد، اما در این حال ترسم داشت، ترس از اینکه مبادا قوم ایمان و اتحاد خود را از دست بدن. دوستان عزیز، او از خودش نمیترسید، نگران خودش نبود، ولی از نگران قوم بود که مبادا ایمان و اتحادشون رو از دست بدن. اما ای عزیزان، باید بگم که این ترس نشانه ضعف ایمان است. به عبارت دیگر، نهیمیا در ایمانش ضعیف میشه، ضعفی که متاسفانه من و شما نیز داریم. ولی ببینید که خدا چگونه از یک انسان معمولی و ترسو برای مقاصد خودش به کار میبره. و دوست من، اگر خداوند نهیمیا را که ضعیف بود در ایمانش به کار برد برای کار بسیار بزرگی، امروز نیست من و شما را نیز میتونه برای مقاصد خودش به کار ببره. او قوم یهود رو تشویق میکنه و میگه که نترسید، نترسید، زیرا خدای ما خدای عظیم و مهیب است. خدا همراه ماست، خدا ما را به این کار واداشته یا تشویق کرده، پس اونو انجام بدهیم. از آیه 15 الی آخر فصل، ایام نگرانی و تشویش نهیمیا و قوم یهود را میبینیم که اجازه میخوام این آیات را براتون بخونم و مطالعه فصل 4 کتاب نهیمیا را نیز در برنامه این ساعت به پایان برسونم. نهیمیا میفرماید و چون دشمنان ما شنیدند که ما آگاه شده ایم و خدا مشورت ایشان را باطل کرده، یعنی فهمیدند که نقشه پلید دشمنان چیه و خدا مشورت ایشان را باطل کرده، آنگاه جمعی ما هر کس به کار خود به حصار مشغول گشتیم و از آن روز به بعد نصف بندگان من به کار مشغول بودند و نصف دیگر ایشان نیزه ها و سپرها و کمانها و زره ها می گرفتن و سروران در عقب تمام خاندان یهودا می بودن و آنان که حصار را بنا می کردند و آنان که بار می بردن و عمله ها، هر کدام به یک دست کار می کردن و به دست دیگر اسلحه می گرفتن و بنایان هر کدام شمشیر به کمر خود بسته بنایی می کردن و کرنا نواز نزد من ایستاده بود و به بزرگان و سروران و بقیه قوم گفتم کار بسیار وسیع است و ما بر حصار متفرق و از یکدیگر دور می باشیم، پس هر جا که آواز کرنا را بشنوید در آنجا نزد ما جمع شوید و خدای ما برای ما جنگ خواهد کرد. پس به کار مشغول شدیم و نصف ایشان از طلوع فجر تا بیرون آمدن ستارگان نیزه ها را می گرفتن و آن هم در آن وقت به قوم گفتم که هر کس با بندگانش در اورشلیم منزل کند تا در شب برای ما پاسبانی نماید و در روز به کار بپردازد و من و برادران و خادمان من و پاسبانانی که در عقب من می بودن هیچ کدام رخت خود را نکندیم و هر کس با اسلحه خود به خواب می رفت. دوستان عزیز، این آیات حالت و موقعیت آنان را برای ما بازگو میکنه که چقدر از طرف دشمنان فشار و سختی ها بود. این آیات نشون میده که چقدر نهمیا نگران مردم بود و اینکه حصار اورشلیم در حالت آمادگی جنگی تمام بنا میشد و مسلما این امر باعث تأخیر در بنای دیوار شده بود. از یک نظر شیطان و یا دشمنان موفق شده بودند که در بنای دیوار تأخیر به وجود بیاورند، آن هم به وسیله ترس و تهدیدات، ولی نتوانستن مانع بنای آن گردند. و دوستان عزیز، امروز نیز در زندگی ما که به خداوند توکل کرده ایم و می خواهیم اراده خدا را در زندگیمون انجام دهیم، شیطان دائما سعی می کنه با ایجاد مشکلات و سختی ها ما را در سفر روحانیمون باز داره. می خواد مشکلاتی را در برابرمون به وجود بیاره که رشد روحانی ما متوقف بشه، در همون حالتی که هستیم بمونیم و بعدن یواش یواش از خدا دور بشیم و یک انسان نفسانی بشیم. واقعیت اینه که اگر ما آمادگی نداشته باشیم، اگر ما مانند نهمیا روحاً خود را آماده مبارزه با امیال‌های نفسانی و حملات شیطانی نکنیم، شکست می‌خوریم. ممکن است در تأخیر سفر شیطان موفق باشه، اما اگر چشمانمون بر خدا باشه، هرگز نمی‌تواند ما را از خدا باز دارد، به شرطی که دائماً چشمانمون را به او بنهیم. دوست من، امروز حالت و موقعیت سفر روحانی شما چگونه است؟ آیا بر اثر حملات اهریمنی، بر اثر فشار، بر اثر به وجود آمدن سختی‌ها و یا تهدیدها سبب شده است که شما در سفر عمر در ایمان به مسیح توقف کنی و آن را پنهان کنی و مخفی بمانی؟ این راه درستی نیست. این امر تو را از حقیقت خدا دور می‌کند. باید آماده باشید. اسلحه تام خدا را بپوشید، یعنی کلام خدا را در قلب و وجودت جا بده و پیش برو که خداوند با شماست و شما را یاری می دهد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به خدا یکتا سپرده و چشم انتظار نامه هاتون هستم. موفق باشید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.